با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خوانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیخ صنعان نوشته زنده‌یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله ادامه بدیم کتاب خوندنی سعیدی سیرجانی رو.
بفرمایید.
خدا رحمت کند مرحوم آسید مصطفی را. به اینجای داستان که می رسید بغض گلویش را می گرفت، اشک از چشمانش سرازیر می شد، صدایش از هجوم غضب می لرزید و ضمن شرح مفصلی که از حمله خلایق بیخبر به طرف مدعیان و مهاجمان می داد، نگاه تحقیرآمیز خود را بر چهره مستمعان می پاشید. گویی می‌خواهد انتقام خون بناحق ریخته اقوام و خیشان زن را از حاضران مجلس بگیرد. در نگاه اشک‌آلودش جهانی ملامت موج می‌زد. با لحن غمزده‌ای حرکات و حمله قلندران و صوفیان را تفسیر و توجیه می‌کرد. از قلندران که دانسته و سنجیده بر خیشان معترض زن حمله برده بودند، ظاهراً نفرت و گلایه‌ای نداشت. همه انزجار و نفرینش متوجه صوفیان با صفایی بود که به حکم ایمان خیش و اشارت پیر دست خود را به خون بیگناهان آلوده بودند و هر یک به شکرانه این پیروزی و به قصد کسب ثواب اخروی جرعه ای از خون مدعیان نوشیده بودند. در اینجا مرحوم سید چند بیتی از مستزاد مرحوم بهار را با دو دانگ محزونی می‌خواند که از عوام است هر آن بد که رود بر اسلام، داد از دست عوام کار اسلام، ز قوغای عوام است تمام، داد از دست عوام. آنگاه مطابق معمول از بزنگاه داستان استفاده می کرد و گریزی به واقعی دلگداز کربلا می زد و به فتوای شریح قاضی اشارتی می کرد که حسین ابن علی فرزند فاطمه زهرا و جگرگوشه محمد مصطفی را خارجی معرفی کرد و فتوا به قتلش داد و قتلش را بر مسلمانان واجب شمرد و مردم نادان و بی خبر از روح شریعت مصطفی ساز و برگ جنگ برگرفتند و کردند آنچه که نباید می کردند. مرحوم سید چنان که پیش از این هم اشاره رفت سوادی نداشت و به مدرسه‌ای نرفته و کتابی نخوانده بود. با این وصف مسلم است که از مباحث روانشناسی و تحلیل نفسانی به شیوه علمای فرنگ بیخبر بود. نه تنها از نظرات پاولوف روسی و برکسون انگلیسی و فروید اتریشی اطلاعی نداشت که نامی هم از آنان نشنیده بود. اما فارغ التحصیل مدرسه تجربی اجتماع بود و به فیض مشاهده مستقیم و تحلیل نفسانی مشهودات به چنان تسلطی در شرح عوالم نفسانی و مراتب روانکاوی رسیده بود که شنوندگان آشنا بدین مباحث را به حیرت می افکند و من این مایه فضل سید را از زبان معلم موسیقی مدرسه من شنیده بودم که خود از لیسانسیه‌های علوم تربیتی بود و دوره‌های از روانشناسی را در دانشگاه تهران خوانده بود و تناسب برنامه‌های فرهنگی و مشکلات تفتیش عقاید به سیرجانش افکنده و به کلاس موسیقیش رهنمون گشته بود. بعدها که به دانشگاه آمدم و چند فصلی از علم تازه به دوران رسیده روانشناسی خواندم، با یادآوری مجالس سید پی به واقعیت تعریف معلممان بردم و یکی از آن موارد همین جای داستان بود. لحظه‌ای که شیخ انتقام خود را از کسان زن گرفته و فرمان قتلشان را صادر کرده و خلایق را به کشتار واداشته و خود پیروزمندانه در میان امواج هلهله مردم و هوهوی صوفیان به هجله خانه برگشته است. در اینجا مرحوم سید چنان تحلیل عالمانه و دقیقی از حالات متناقض روحی شیخ می کرد و چنان تجسمی از غرور پیروزی، ملامت نفس لوامه، شوق عاشقانه، نفرت درونی، وسوسه های شیطانی و سرزنش ایمانی شیخ می نمود که باز گفتنش از عهده قلم شکسته من ساخته نیست. سید نازنین شیخ صنعان را سرمست جام غرور و هوس اما نگران از ارتکاب گناه و عذاب الهی به هجله خانه می برد و گرفتار کشمکش درونی به گوشه اتاق می نشاند، مبهوت و حیرت زده، بیزار از اعمال خیش و بی اعتنا به وجود زن. سپس شیطان را کشان کشان به داخل هجله خانه دربسته می آورد و بر فراز تخت خواب زن می برد و سرانجام در قالب پیکر نازنین او جایش می داد تا زن هوس‌انگیز را به لوندی و دلربایی وادارد و شیخ گناه کرده پریشان روزگار در پشیمانی فرو رفته را به حال آورد و متوجه زیبایی های اندام دلفریب خود کند، به جنبش آرد و به غرقاب رسوایی بکشاندش. از زبان سید بشنوید. زن لوند و زیبا از قیافه گرفته و پیشانی در هم شیخ، در گوشه‌ای خزیده و زانوی غم در بغل گرفته، دلازرده گشت. سکوت آرامش را جایز ندید. با خمیازه نازالودی شیخ را متوجه حضور خود کرد و مقارن لحظه‌ای که نگاه غم گرفته شیخ به طرف تخت خواب افتاد، لوندان غلتی زد و سینه‌های نیمه لخت و هوس‌انگیز خود را در معرض تماشای او قرار داد. با این جلوه اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود در هم شکست و همه آثار پشیمانی و ملال از چهره پرچروک شیخ محو گشت و سرزندگی و نشاط ساعتی پیش را از سر گرفت و به طرف زن رفت. اشبگر زیبا در حالی که لبخند طنزآلودی به استقبال نگاه هوس‌آمیز شیخ فرستاد پرسید: در حیات خانقاه چه خبر بود؟ پیرمرد با لحن گلایه‌آمیز طلبکارانه گفت: هر چه می‌کشم از دست تو می‌کشم. مشتی اراذل و اوباش شهر به خانقاه ریخته بودند و به دروغ خود را از کسان تو معرفی کردند و می‌خواستند تو را از جایی بدین امنی و راحتی بربایند و بار دیگر گرفتار کافری خدا نشناس سر از موسیو کنند. زن تبسم استهزا آمیزش را به خنده بلندی مبدل کرد و پرسید: خب جناب شیخ با این مدعیان چه کردید؟ هیچ، یقین داشتم که دروغ میگویند. مشتی کافر بیدینند. قانون خدا و فرمان خانقاه را در باره آنان اجرا کردم. حکم الحاد و ارتداد آنان را صادر کردم و خلایق در یک چشم به هم زدن حساب همه را رسیدند. این وظیفه طریقتی من بود. یقیناً ثوابش از هر جهادی بیشتر است. عجب، پس حضرت شیخ هم با یک فرمان از مجاهدین فی سبیل الله شدید و خون نحس و نجس چند کافر مرتد را بر زمین ریختید؟ آری، قانون خانقاه چنین است. اگر میسر شود حاضرم شخصا روزی 70 نفر بلکه 700 نفرشان را در راه رضای خدا به دست خودم گردن بزنم. در راه رضای خدا؟ یقین دارید که فرمان شما مطابق احکام خدایی بوده است؟ البته جای تردید نیست، هر کس در صحت فرمان من تردید کند کافر است و واجب القتل. حکم خدا را من میفهمم که شیخ خانقاه و قطب زمانم، اراذل و اوباش که از فوت و فن طریقت و احکام خانقاهی خبر ندارند. راستی جناب شیخ، یقین داشتید اینان که به فرمان مبارکتان کشته شدند اراذل و اوباش بودند نه خیش و کسان من؟ جای کمترین تردیدی در این مورد نیست. اما شیخنا، من از روزن در حیات خانقاه را تماشا کردم. دو سه نفر از مهاجمان را شناختم، یکی دایی من بود و دو تاشان هم پسر عموهایم بودند. دست بردار زن، خدا دلالت خیرت کند. چرا میخواهی یقین مرا به شک مبدل کنی؟ شیخ، آنچه گفتم عین واقعیت بود، هر سه نفر را شناختم. شیخ در حالی که از حیرت و وحشت به لرز افتاده بود صدایش را بلند کرد که اگر این سه نفر را شناختی و واقعا عموزاده ها و دایی تو بودند، چرا از جایت تکان نخوردی؟ چرا به یاریشان نیامدی؟ چرا حالا به این خونسردی و بی‌اعتنایی روی تخت خواب افتاده‌ای و آه و شیون نمی کنی؟ محال است، البته محال است، دروغ میگویی. نه دروغ نمیگویم، مثل اینکه هنوز مرا نشناخته ای. من با زنهای دیگر فرق دارم، اصلا از جنس آنها نیستم. راستش را بخواهی با همه آدمیزاده های دیگر تفاوت دارم. مگر قبلا به تو نگفتم که دلبسته هیچ دین و مذهب و آیینی نیستم؟ خوب گوشهایت را باز کن، بشنو چه میگویم. من نه اهل دین و دیانت و این حرف ها هستم، نه اهل عاطفه و احساسات و نه پایبند صفا و وفا و پرت و پلاهایی از این قبیل. داییم کشته شد، بشود. پسر عموهایم کشته شدند به درک. سر مویی غمگینم نکرده است. عمر آدمیزاد کوتاه‌تر از آن است که به خاطر مرگ این و آن با آه و افغان بگذرد. چه میگویی زن؟ تو از مرگ خیشان و عزیزانت ناراحت نیستی؟ اولا میان دعوا نرخ طی مکن. اینها خیشان من بودند اما عزیزانم نیستند. اصلا من عزیزی ندارم. از مرگشان هم سر سوزنی ناراحتی احساس نمی کنم. از من چطور؟ از من که فرمان به کشتن آنها دادم نفرت نداری؟ ابدا. خاطرت جمع باشد، عجب موجود سنگ دل و بیرحمی هستی. ممکن است سنگ دل و بیرحم باشم اما کذاب و ریاکار نیستم. از تو هم فعلا نه بدم می آید نه خوشم. اگر چنان که دلم می خواهد و شایسته شأن و زیباییم باشد از من نگهداری کنی، ممکن است چند روزی در آغوشت بگذرانم و پیران سر جوانت کنم. اما یادت باشد من نه اهل دل بستن به کسی هستم و نه از آن زنانی هستم که عمری را با یک شوهر به سر برند و با چادر به خانه شوهر آیند و با کفن بروند. هر وقت خواستگار مناسب تری پیدا شد با اردنگی عذرت را می خواهم و به آغوش او می خزم. لعنت خدا بر تو زن، به عذاب ابدی الهی گرفتار شوی که شیطان مجسمی. زن در برابر جوش و خروش شیخ با قهقهه شیطانی روی تخت خواب نیمخیز شد و چشمان افسونگر و بیحیایش را در چشمان پیرمرد دوخت و گفت: هر اسمی که دلت میخواهد روی من بگذار، من همینم که هستم، عوض شدنی هم نیستم، اصلا طبیعت و خلقتم همین است. از عذاب الهی و جهنم و آتشبازی های آن دنیا هم ترسی ندارم. لطفاً در دکان موعظه و تهدید و وعده و وعیدت را تخته کن که مشتری نیستم. وانگهی من که به سراغ آقا نیامدم، این تو هستی که عاشقم شده ای و برای رسیدن به من هزار دوز و کلک سوار کرده ای. شیخ منتظر تمام شدن نطق زن نشد. با خشمی آتشین از جایش برخاست، توفی به علامت نفرت بر چهره زن افکند و لاحول گویان از اتاق بیرون رفت و در را به سختی به هم کوفت با عبارت دشنامگونه‌ای که: لعنت خدا بر من اگر بعد از این به صورتت نگاه کنم. قسمت سوم. شب دامن کشان بر صحن خانقاه سایه افکنده بود که شیخ صنعان ملتهب و خشمگین از حیات کوچک اندرونی گذشت و قدم به دالانی گذاشت که حد فاصل حرمسرا با محوطه خانقاه بود. در حجره گرداگدر خانقاه صوفیان شمع‌ها را برافروخته بودند و هر چند نفر در حجره‌ای گرد هم نشسته و سرشار از پیروزی‌های متوالی روزهای اخیر و سرمست از جهادی که غروب همان روز کرده و مدعیان و خیشان زن را به درک اسفل فرستاده بودند، گرم هو هو زدن و ذکر یا من لاهو الاهو گرفتن بودند. صدای ذکر صوفیان حیات خانقاه را پر کرده و به دالان تاریک حرمسرا سرازیر شده بود. شنیدن این نغمه ملکوتی در حکم آب سردی بود که بر جان سراپا لهیب شیخ فرو پاشند. تنین آواز هماهنگ صوفیان خشم و خروش شیخ را فرو کاست. لحظه ای او را از تعلقات ملالنگیز خاکیان رهانید و به صوامع افلاکیان برد. قدمهایش سست شد. در فضای تاریک دالان روی سکوی نمداری نشست و همه وجود خود را به نغمه ذکر صوفیان سپرد. حالت تشنه کویر زده سرگردانی داشت که ناگهان به چشم سار پرصفایی رسیده باشد. هوای زن هوس‌انگیز یک بار از دلش محو شده بود. زانوانش را در بغل گرفت و پیشانی ملتهب خود را روی دست‌های درهم پیچیده گذاشت. بی‌اعتنا به موقعیت و مقام خیش، هم آواز تنین صدای صوفیان به ذکر جلی پرداخت و متعاقب آن قطرات عشق به درشتی دانه‌های باران بهاری از چشمانش سرازیر شد و این گریه بی اختیار و بی سابقه به لطف شبنم بامداد فضای سینه توفان زدهش را صفایی داد. از جا برخاست، با گام‌های مصمم به طرف تالار بزرگ خانقاه رفت، بدین نیت که صوفیان را گرد آورد و در حضور مریدان به گناهان خود اعتراف نماید و فرمان دهد که زن را از خانقاه بیرون کنند و به خیشان و کسانش بسپارند. هنوز از دالان تاریک و طولانی به آستانه حیات نیمه روشن خانقاه نرسیده بود که اشباحی گرداگردش را گرفتند. شیخ وحشت زده به یاد ارواح خبیثه و جنود اجنه و شیاطین افتاد. زیر لب نام خدا را زمزمه کرد اما اثری نداشت. نه تنها اشباح و اجنه را محو نکرد، بلکه از چهار طرف به او نزدیکتر می شدند. چشم سال خورده شیخ نمی توانست در تاریکی قیافه اجنه را تشخیص بدهد. هیاکل آنان را می دید که به صورت سایه هایی به او نزدیکتر می شوند، گویی می خواهند محاصره اش کنند. همه ذخایر جرأت و جسارتش یک بار ته کشید و کوشید با فریاد رسای صوفیان را از درون حجره بیرون کشاند و به یاری خود خواند که دستی دهانش را بست و شیخ از غایت ترس بیهوش گشت. خدا غریق رحمتت کند سید مصطفی که من نخستین درس علمی جنشناسی را در محضر پربرکت تو آموختم. پیش از شنیدن مواعظ مرحوم سید از اجنه نامدار زمان تنها زعفر جنی را می شناختم که هر روز عاشورا با لباده زرد رنگ و کلاه بوغی کاغذی و نیزه بلند در میان انبوه جنزادگان در مجلس عزاداری مرحوم حاجی رشید پیدا می شد و با تکان دادن نی بلند و باریکی که در دست داشت و کشیدن شیحه‌های متوالی می خواست امام را در مقابل انبوه لشکر سرتاپا مسلح یزید یاری کند. تا آن روز اجنه در نظر مخلص موجوداتی بی خاصیت بودند که در یک نقطه جمع می شدند و مرتب از زمین برمی جهیدند و نیزه تکان می دادند و شیهه می کشیدند. ذهن کودکانه و ناپخته من بی اعتنا به رمز کار با اجنه بیبو و بی خاصیت دشمن شده بود. حتی شیر پشم و پتریخته را بر آنان ترجیح می نهاد. آخر شیر دست کم خدمتی انجام می داد. روی نعش به خون آلوده تیراگین امام می افتاد، می غرید، با دهان گشادش تیرهای سه شعبه را بیرون می کشید و با دستهای درازش توی سرش می کوبید و کاه عذاب هوا می پاشید. اما جنها فقط جیغ می کشیدند و یک قدم هم به طرف لشکر دشمن بر نمی داشتند. البته ذهن چون و چراگر مخلص به کار شیر هم ایرادکی داشت و حیران بود که این جناب شیر چرا اینقدر خر تشریف دارد. اگر پنجه هایش میتواند مشتی کاه از توبرهی که کنار دستش گذاشتند بردارد و به هوا بپاشد و سر و کله جماعت عزادار را کاه باران کند، چرا پس تیرهای سه شعبه را با پنجه هایش بیرون نمی کشد و در این مورد به جای پنجه ها دهان صاحب مرده و دندانهای فرو ریختش را به کار می اندازد. باری یاد خاطرات کودکی را بگذاریم برای وقت دیگر و بپردازیم به منبر آسید مصطفی. مرحوم سید چنان که گفتم من و دیگر نوجوانان سیرجانی را با مشخصات اجنه آشنا می کرد. اسم بسیاری از آنان را برای من فاش ساخت. دریغا که گذشت روزگار همه را از لوح خاطرم زدوده است. خواص هر جنی را به دقت شرح می داد. تفاوت جن مسلمان و جن کافر را به روشنی بیان می کرد. فرق جن نر و جن ماده را باز می گفت و دعای دفع هر نوع جنی را یادمان می داد. و پس از این همه مقدمات و شرح و بست ها وقتی که خوب خلایق را مشتاق می کرد که بدانند کدام دست از اجنه گرد شیخ صنعان را گرفته بودند و دست بر دهانش گذاشتند و پیرمرد را از ترس بیهوش کردند، تازه صلواتی می طلبید و معما را حل می کرد بدین مضمون که اشباح آن شب خانقاه اصلا جن نبودند، جماعت قلندران بودند که در پستوی دهلیز کمین کرده به انتظار خروج شیخ از هجلگاه بودند تا به حکم علقه مرید و مرادی خودشان به نوبت بازدیدی از هجلگاه و دیداری از عروس خانم بکنند. گروه قلندران وقتی که زمزمه ذکر و حق حق گریه شیخ را شنیده بودند پی برده بودند که ماجرا از چه قرار است و نقشه های خود را نقش بر آب دیده و به فکر جلوگیری از طغیان شیخ افتاده بودند. در اینجا مرحوم سید ابتدا یکایک قلندران صحنه‌گردان را با نام و نشانی کامل معرفی می کرد. با چنان دقت و اعتمادی که گویی خود از گروه آنان بوده است و سالها در گوشه خانقاه شیخ صنعان بیتوته کرده و ذکر هو حق گفته است. دریغا که نه حافظه من یاری می کند و نه تنگنای زمان و حوصله کوچک خوانندگان اجازه می دهد به باز گفتن آن شرح و تفصیل ها بپردازم. خلاصه مقولات سید این که گروهی قلندران شیخ را به حجره خلوتی در حرمسرا بردند و به هوش آوردند و چون از نیت شیخ با خبر شدند به چاره‌جویی برخاستند. یکی از نیروی ایمان شیخ مدد گرفت که سرپرستی زن بیوه از وظایف خانقاه است. دیگری غرور شیخ را به یاری خواند که زن که از بر مرد نارضا برخیزد بس فتنه و شور از آن سرا برخیزد. سومی هلهله خلایق و هوهوی صوفیان را به یادش آورد که از شیخ تقاضا داشتند زن را سرپرستی کند و به دست کسان بی عرضه و بی ایمانش نسپارد. چهارمی از دلبستگی شیخ به عظمت خانقاه مردمی گفت که اگر نتواند زنی را جمع جور و نگهداری کند دیگر فاتحهش خوانده است، اما آخرین و کاری ترین تیر ترکش را خود قدرت خانم رها کرد. زن دلربا در حالی که فانوسی به دست داشت با سر بی چادر و گیسوان رها شده و اندام متناسب در صحن حرمسرا ظاهر شد و به بهانه ای از برابر در نیمه گشوده حجره گذشت و با نشان دادن خود بنای توبه و تقوای شیخ را بار دیگر متزلزل کرد. این همه مطالب بک و صحنه‌های دیدنی و خواندنی را مرحوم سید مصطفی بدین سادگی خلاصه نمی کرد و بدین راحتی تحویل ما شنوندگان نمی داد. همین تکه‌ای که در چند سطرش مختصر کردم دست کم 3 جلسه 1 ساعته وقت می گرفت. نمیخوام منت سر شما خوانندگان بگذارم و ادعا کنم که به خاطر دل بیقرار و کم صبر شما صحنه ها را خلاصه کردم. نه، بی روی و ریا عرض میکنم انگیزه من در تلخیص داستان یکی کم حوصلگی ذاتی خودم است و دیگری بی نصیب ماندن از لطف کلام و قدرت صحنه آرایی مرحوم سید. باری سید مصطفی خدا بیامرز با آن لحن جاندار و بیان دلاویزش بار دیگر شیخ صنعان را پایبست عشق زن می کرد و در میان بدرقه قلندران نقشه‌کش به حجله خانه زفاف می کشاند و در برابر تخت خواب زن فتنگر به 2 زانوی عجز و التماس می نشاند و آنان را به حال خود می گذاشت و مستمعان مشتاق را به حجره می برد که قلندران گرد آمده بودند و هر یک برای تصاحب زن نقشه می کشیدند. از مذاکرات مشاجره‌آمیز قلندران هم می گذریم که قصدمان بیان حال شیخ صنعان است. اگر روزی همت و حوصله به یاریم آمد و خواستم این داستان را در کتابی منتشر کنم، قول می دهم صحنه هایی از گفتگوهای قلندران هم بدان بیفزایم که کلی خواندنی و عبرت گرفتنی است. صوفیان ساده دل را هم در حجره هایشان باقی می گذاریم که وظیفه دینی خود را انجام دادند و اینک در اوج رضایت و سبک روحی گرم هوهو کشیدنند و این هوهوهای متوالی کف بر لبانشان نشانده و سرشان را به دوار انداخته و از آنچه در حرم سرای شیخ و انجمن قلندران می گذرد بی خبر گذاشته است. خب بقیه داستان رو بذاریم آقای رحیمی برای دیگه دوشنبه.
باید خدمتتون این قرآن
تأثیرات خوبی در این هوای گرم و خوب برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزو میکنم و تا دوشنبه که ادامه بدیم داستان رو که بله دیگه از نیمه گذشته.
بسیار بسیار خوب، سپاسگزارم. آخر هفته خوبی داشته باشید.
شما هم همچنین. خدا نگهدار.